در کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد داشتیم اللهم و انتقنی بالهدا و الهمنی التقوا و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضاه اللهم اسلک بی الطریقت المصلاح. در روز هفته گذشته این کلام نورانی رو عرض کردیم، وسلک بی، البته ما اسالوکه خوندیم، اینجا نوشته ما یه قدری مخشوش بود، معنا تفاوت نمی کنه. اسالوکه یعنی خدایا از تو توفیق میخوام برای سلوک این راه. وسلک بی یعنی خدایا منو بنداز تو این راه. سلوک به یعنی بنداز. و ما میدانیم در کار خداوند جبر معنا نداره، انداختن بر اساس اسباب و مسببات. و همون جور که عرض کردیم، همون جور که ما در نظام عالم اسباب و مسببات مادی داریم، یه سری اسباب و مسببات ماورایی و معنوی هم وجود داره. این که خدایا منو بیانداز یعنی خدایا توفیق به من بده اسباب و سببهای سلوک این مسیر رو من پیدا کنم، اون اسباب رو تو برای من توفیق بده که من بیفتم توش. و الا خداوند نه وادار میکنه کسی رو به گناه، نه وادار میکنه به ثواب. ما اختیار داریم، انسان خصوصیتش اینه، اختیار داره. بین فرشته و بین حیوان انسان حد وسطه. حیوان قوه نفسانی داره اما قوه عقلانی نداره، ملک قوه عقلانی محض، قوه نفسانی نداره. اما انسان از این طرف ان النفس لامارتون بسوء داره، از طرف دیگر عرضم به حضورتون که آیش یادم رفتن، ولی نه نفس رو به سو الا ما رحم ربی، اونو که گفتیم، بله اون است. حالا همینجور که نفس اماره به سو هست، در مقابل نفس لوامه، نفس لوامه ولا اقسمو به نفس لوامه، لا اقسمو به نفس لوامه در مقابل این نفس اماره است. یعنی انسان بین دوتا نیرو هست، حالا میگیم شیطانی و رحمانی، نفسانی و ربانی و الهی، انتخاب باید بکنه انسان. و اینکه دعا میکنی خدایا ما رو موفق بدار، یعنی خدایا ما رو توجه بده که اسباب این مسیر رو فراهم بکنیم، اسبابی رو فراهم کنیم که تو این مسیر بیفتیم. عرض کردم از طریق المسلا، معنایی که کردیم در هفته گذشته، راهی که راه برتر، بهتر، بالاتر باشه، جوری که انسان وقتی به گذشته عمرش مینگره از سلوک این راه اظهار ندامت نکنه، احساس ندامت نکنه، بگه این راه اگر میرفتم بهتر بود. ما روز گذشته در تعامل با دیگران این معنا رو گفتیم، اما قبل از تعامل با دیگران انسان در تعامل با خودش در اینجا مسئله داره. از طریق المسلا، طریق برتر، گاهی از اوقات دیدید ماها طبعمون، طبع بشر دیگه، در یه مسیری که میفته. گاهی از اوقات اگه تو درس خوندن میخواد بیفته، یه وقت هست لاابالیه، نه مطالعه، نه مباحثه، نه مراجعه، رها میکنه حالا هرچی بشد. یه وقت اونجور شب و روز میفته به کار کردن و درس خوندن که یه سال دو سال که گذشت اصلا خستگی فکری پیدا میکنه، کند روی و تند روی. این در به اصطلاح امور عادی انسانه، اما مهمتر در امور عقیده‌ای و اعتقادیه. گاهی از اوقات انسان در اعتقادیات لاابالی میشه، در عمل لاابالی میشه. لاابالی نه اینکه متدین نیست، نه اینکه به اصطلاح همش گناه میکنه، نه، اونجور به اصطلاح کندرو هست به اصطلاح، چه در اعتقادیاتش چه در افعالش. گاهی از اوقات تندرو میشه. مثلا خب ما داشتیم گاهی مخصوصا بعضی از آقایونی که رشته های معقولی رو طی میکنند، اینها در مورد شناخت خدا وارد میشه، استدلال ها بساط، گاهی از اوقات بخواد در کنه و ذات خدا وارد بشه. این دیدید اشکال، این طرف اون طرف، گاهی از اوقات به اختلال میکشه. اما خب اونجا به ما گفتن شما فکرتون و اندیشتون محدوده، نمیتونید در اونجا ورود بکنید. ما در اون حدی که میتوانیم این است که تشخیصی بدیم علی ای حال، اما ورود بکنیم، خب گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک کوزه ای. ما کوزه هستیم، اون بی نهایت رو امکان نداره من بتونم درک بکنم، جا نمیگیره، ولذا به حد ذهن خودم باید دریابم، این کافیه. یا در عمل گاهی از اوقات ما روی مقدسی میفتیم، رو دنده مقدسی، جوری که زندگی بر خودمون مختل میشه. اون صحابی امیرالمؤمنین بود، آقا منزلش رفته بودن و آقا گله کرد، شکایت کرد که برادری دارم، زن و بچه همه رو ول کرده رفته بیابان و تو کوه و بساط عبادت مشغوله. حضرت جمله ای فرمودن که اگر خدا در این حال زندگیش رو پایان بده، این اهل بهش نیست، زندگی رو رها کرده. ما تندروی و کندروی یکی از مصیبت‌های ما از آغازین روزهای اسلام تا حالا بوده. خوارج اینا مردم متدینین، مقدسن، همشون نماز شب خونن، حالا عمدهشون نماز شب خون بودن. در جنگ نهروان آقا امیرالمؤمنین شب قبل از جنگ با یکی از اصحابشون بود، قدم می زدن نزدیک خیمه ها و قرارگاه اینها، این صدای قرآن، تلاوت قرآن، صدای مناجات از این خیمه ها قطع نمی شد. حتی یه خیمه ای بود که یه صدای سوزناک مناجاتی می آمد. این بابا و امیرالمؤمنین گفت آقا عجب حالی داره، خوش به حالش. یک روز گذشت، فردا آقا آمده بودن بعد از جنگ بره کشته ها قدم می زدن، یه کشته ای رو رسیدن. به این بابا گفتن نگاش کن، بله، مثلا بدجور زخمی شده یا کشته شده، چی شده؟ حضرت بودن میشناسیش؟ گفتن. فرمودی همون کسیه که دیشب حسرت میخوردی به مناجاتش، مناجات میکنه، سوز و گداز داره، اما راه عوضیه، راه اشتباهه، این هر چه قدم در این مسیر پیش بره رشدی درش نیست، کمالی درش نیست. کسانی که در تاریخ اسلام حرکت‌هایی رو رقم زدند مخصوصا در جهت منفی، شما عبدالرحمن ابن ملجم خیال میکنید یک آدم لاابالیه؟ ارزم بگاییم ماها که معرفی میکنیم این به حساب یه دختر عاشق پیشه شد، چنین شد، چنان شد، اینا حالا ممکنه باشه، اما عبدالرحمن ابن ملجم از خوارجه، درد دین داره، همه ی همش اینه که روزگاری که الان داره بر مسلمان ها میگذره چرا اینجوری میگذره، من چه وظیفه‌ای دارم، چه کار میتونم بکنم. خب جزء خوارج شده، بعد سه نفری خودش با دو تا رفیق دیگرش در کعبه، در مسجد الحرام دامن کعبه رو گرفتن، قسم خوردن که این راهی که ما بهش رسیدیم تا پای جان دنبال کنیم برای سعادت مسلمین. راه کدامه؟ به این نتیجه رسیدیم که اگر سه نفر در دنیای اسلام نباشند، این دیگه همه چیز گلستانه. علی ابن ابی طالب، معاویه و امرؤاس قسم خوردن ما اینا رو بکشیم، هر کدوم مأمور یک نفر شد. کنار کعبه قسم خوردند، حتما بعد نماز شبشون قسم خوردند، در اوج تدین بودند از نظر بعضی از ماها، آدمای مقدسی بودند، لله آمدن جلو. این عبدالرحمن آمد تا به کوفه رسید، اونام رفتن، شام رفت، مصر رفت. حالا این روزگار دیگه هیچ کدوم موفق نشدن جز عبدالرحمن ابن ملجم. عبدالرحمن ابن ملجم شمشیر رو که بلند کرد به فرق علی ابن ابی طالب به کوبه، قصد قربت داشت، قصد قربت میکرد. و این که علی ابن ابی طالب رو از سر راه برداشته به عنوان یک خدمت به مسلمون ها، به عنوان یک عمل قربی در مقابل خدا تلقی میکرد. خب چرا به اینجا میرسه؟ آیا اینی که امام اینجا دعا میکنن اللهم اسلک بی الطریقه المسلا، اون طریق برتر رو به من نشون بده، این طریق برتره؟ تو کربلا، در قصه کربلا، بله یه عده حق باز ارزم بازور دنیا دوستم وجود دارن، خود ارزم بازورتون که عمر سعدم از اونهاست دیگه، پسر سعد وقاص دیگه، علایه حال، یا کسانی ارزم بازورتون که بودن برای پول رفتن جلو. اما همه اینجور نبودند. این رو اگر ما موشکافی کنیم در قضایای کربلا، هستن کسانی که برای جایزه، برای پول رفتن، کسانی هستن برای یه مش خورما رفتن، 30,000 70,000 تجهیز کردن بردن، اما همه اینجور نبودن، بلکه عمده جمعیت رو همین مقدسینی تشکیل میدادند که تفکر نهروانی داشتن، عمده شون همین بودند. شما خیال میکنید صبح که عمر سعد دستور حمله داد یا خیل الله ارکبو، این مسخره میخواست بکنه؟ نه، به قول اون شاعر ارزم به حضورتون که گفت و یکبرون به ان قتلت و انما قتلو به که تکبیر و تحمیدا، واقعا با تکبیر، با الله اکبر، با قصد قربت رفتن و خون پسر پیغمبر رو ریختند، بچه هاش رو به قصد قربت اسیر کردند، گوشواره از گوش بچه ها به قصد قربت کشیدند. این چه قربتیه؟ این چه تقدسیست که به اینجا میکشه انسان رو؟ این هستی که این واقعیت داره، این چیزیست که امام سجاد در اینجا از خداوند میخواد، اللهم اسلک بی الطریقه المسلا. طریقه مسلا یعنی اون بهترین راه به سمت تو باشه. بهترین راه لزوماً تندترین راه نیست، مقدسی ترین راه نیست، ممکنه مقدس نباشه، نماز شبم نخونه، فقط نمازهای واجبشو بخونه، اول وقتم نخونه، آخر وقت بخونه، اما آدم خوبی باشه، آدم درستی باشه، در تشخیص مسیر اشتباه نکنه. ما در قضایایی که داریم افرادی داریم، در مقابل شما سمرت ابن جندب رو دارید در کربلا و قبل کربلا و بعد کربلا، تا قضایای مختار هستش دیگه، سمره رو دارید، یه آدم سیاست بازه، دنیا طلبی که برای دنیا و منافع خودش از این طرف به اون طرف، این آمده مسلمان شده، پیش پیغمبر بوده، به مجرد که آقا رسول الله از دنیا رفتند، این چند نفر ادعای پیغمبری کردند، سجاح بود، مسیلمه بود، مسیلمه کذاب میگن، اینا ادعای پیغمبری کردند، بعدم سجاح با مسیلمه ازدواج میکنه دیگه. این آقای سمرت ابن جندب مسلمانی که خیلی مقدس هم خودشو نشون میداد، رفت به به مسیلمه، ایمان آورد. بعد اونجا اون شبی که دوتا پیغمبر نر و ماده ازدواج کردن، این منادیشون بود در همون شب، این آقای سمرت ابن جندبه. بعد میبینیم این هستش، کسانی که میان عثمان رو بکشن، سمره هم هست، سمره هم هست، اونایی که میریزن در خانه علی ابن ابی طالب که بیا اسلام از دست رفت، بیا حکومت رو بر عهده بگیر، آقای سمره هم هست. بعد کنار امیرالمؤمنین هست اونجا، عایشه حرکت میکنه با اصحابش، سماره جزء اوناست، همین جوری به قول معروف بند بازی میکنه از این طرف به اون طرف، هم با مختار بود هم جزء مخالفین مختار بود، در این حال هر دو طرف رو کار میکرد. ولذا اون کسانی که در مقابل این بودن فقط روی تدین، شاید ضرر مثل سمرت ابن جندب برای اسلام و مسلمین خیلی کمتر بود از اون مقدسای دو آتشه‌ای که ما در نهروان در بین خوارج میبینیمشون، در کربلا میبینیم و بعدم ادامه داره. به امام صادق میاد اشکال میکنه که آقا به قول ما شما رعایت جدتون پیغمبر رو نمی کنید، شما خلاصه خیلی خب چی شده؟ آقا این لباسی که پوشیدید مناسب شما نیست. چیه این لباس؟ این لباس نرمه، ببینید لباس من چقدر زبره، این لباس شما نرمه. به امام صادق اشکال میکنن، به امام صادق اشکال میکنن چرا مقابل منصور دوانقی شمشیر نمیکشی؟ این درس و بس، اینا چیه؟ شمشیر بکش، ریشه فساد رو از بین ببر، بعد بیا هر کاری میخوای بکنی. جلوتر از امام حرکت کردند. حالا راه دور نریم، قوم و خویشای خودمون هم هستن، سادات حسنی، سادات حسینی در کنار امام. امام روش خاص خودش رو داره، اونا هی قیام شمشیر با حکومت بی جنگن و باعث میشن حکومت بر امام سخت بگیره، اذیت بکنه، تفاوت میکنه. از قیام زید بن علی شما بگیرید بیاید تا اون قیام هایی که زمان امام رضا انجام شد، مسئله بود اونجا. بابا علی ابن موسر رضا این سیاستی که در پیش گرفته، حالا ماها بعد، اونا اون وقت نمیفهمیدن، ما هم حالا اگر بفهمیم که اون حرکتی که امام صادق حرکت فرهنگی و علمی کرد، امام صادق آوردش تو عامه مردم، شیعه رو تو عامه مردم جا انداخت، اهل بیت رو جا انداخت. ولذا اصلا سلطه فکری شیعه از زمان امام رضا پیدا شده. ائمه بعد رو ابن رضا ابن رضا میگن چون اون مکتب رو حفظ میکردن. این واقعیت قصه است، اما این آقا که نمیدونه، این درد دین داره، به قول ما درد دین کشتتش، این باید شمشیر برداره، این باید بره بجنگه. خب نتیجه چی شد؟ گاهی امام صادق وقتی نگاه کردید عبدالله محض رو، عبدالله محض نوه امام مشتبه بود، عموی آقا بود، پسر امام مشتبه بود، عبدالله محض مثل حسن مصنع پسر بود، عموی آقا می شد، دید دارن با اون وضعیت میکشن میبرن زندان پیرمرد، آقا امام صادق گریه کرد. این محمد و مهدی دوتا پسرش بود، تو ذهنش این بود که این مهدی پسرش همون مهدی آخر زمانه که باید قیام بکنه، خب زده بود به سیم آخر از اون طرف. اینا رو بردن تو زندان به بدترین شکل و چند نفر از اولاد امام مجتبی بودن، فقط عبدالله محض نبود، در اون زندان هاشمیگیه که بردن، هاشمیگیه بغداد، عرضم به حضورتون که خب عده‌ای بودن اونجا. وقتی که شکنجه میکردن، غذا نمیدادن، گرسنگی میدادن، تشنگی میدادن، وقتی کسی میمرد نمیامدن جنازش رو ببرن بیرون، جنازش همونجا تو زنده ها میمون داخل زندان. شما حسابشو بکنید، یکی مرد، دوتا مرد، سه تا مرد، خب شرایط سخت بود، نمیتونستن تحمل بکنن، آخر سر هم اون بقیه سقف زندان رو سرشون خراب کردن. ببینید اینا تا اینجا جانفشانی داشتن، اما مسیر طریق مسلا همین بود، یا طریق مسلا اونی بود که امام صادق میرفت. جلوتر از امام صادق حرکت کردن، اینا ضررشون اینجوری بود دیگه، در حالی که مظلومانه کشته شدن، در حالی که آدم حالاتشون رو میخانه واقعا گریش میگیره، چقدر مظلوم. اما در این حال مسیری که انتخاب میکنیم، ممکنه این زندگی که در راه خدا داریم طی میکنیم مسیر صعب و سختی باشه، اما درستم هست. الا انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. به خیال خودشون راه درست رو دارن میرن، اما اینها خسارت بارترین زندگی ها رو طی کردن. من حالا مثال هایی که زدم نخواستم تطبیق کنم به اون بزرگان، اما خواستم از باب مثال بگم. جلوتر از امام حرکت کردن، فارغ از امام حرکت کردن، نه امام عقلش نمیرسه، اینجا الان وظیفه قیامه، باید بریم جلو. الان این تفکر که زید ابن علی ابن الحسین و فرزندش یحیی ابن زید داشت هنوز در بین زیدیه هست، یعنی امام کسی است که قائم به سیف باشه. اگه قائم به سیف نبود ما قبولش نداریم، ولذا عرضم به حضورتون که امام صادق رو قبول ندارن. البته خب نقضم پیدا میشه در امام سجاد دیگه، امام سجاد رو امام میدونن چون پدر زیده، اما قائم به سیف نیست. این تفکرها اینها با این طریقه مسلا منافات داره، ولذاست که امام سجاد از خداوند درخواست میکنه که خدایا اون مسیری که من میخوام در زندگی پیش بگیرم، اون کلیتی که میخوام در جهت اعتقادی خودم داشته باشم، تشخیصی که میخوام داشته باشم، این رو مسلا قرار بده، این بهترین تشخیص باشه، کم ضررترین باشه نسبت به مسیری که به تو منتهی میشه، کم خطاترین مسیر باشه. اینو امام درخواست میکنه. بعدم با این تعبیر اللهم مسلوک، مسلوک غیر از اسالوکه بی اسالوکه، مثلا این مسیر رو اسالوکه خب تقاضا میکنم طبیعیه، مسلوک یعنی خدایا بنداز منو تو این مسیر، بنداز یعنی یک حالت، ما امر به خدا که نداریم، التماس ده. ما از ضعیف به عالی التماسه، خدایا التماس میکنم منو تو این مسیر بندازی. یعنی چه؟ یعنی خدایا اسباب سلوک این طریق مسلا رو برای من فراهم کن. اینو اینجور امام درخواست میکنه، طول کشید. اما بحثمون دیروز به اینجا رسیدیم که ما در این مسئله مهم که حالا بعد نمونه هایی که عرض میکنیم در فقه اهمیتش واضح میشه و اون انقلاب نسبته، دو تا کفه داریم. در بین متأخرین ما اون کفه‌ای که سمت انقلاب نسبته و تقویت میکنه و وجوهی میاره، ابتکار عمل دستشه، مرحوم نائینیه. در مقابل اون کسی که خیلی پهلوانانه آمده میدون از مرحوم آخوند دفاع میکنه، چون آخوند در بین متأخرین خیلی صاف صریح میگه انقلاب نسبت نداریم اصلا. کسی که از مرحوم آخوند دفاع میکنه مرحوم محقق عراقیه، دیروز عرض کردیم. دو کفه ما اینجا داریم. ما میخواییم بسنجیم بین این دو کفه کدام سنگین تره که ما به عنوان مبنا در فقه انتخاب بکنیم. الانم بحث ما بحث ثبوتیه، بحث اثباتی نیست، در مقام ثبوت داریم بحث بکنیم. خب داشته های این کفه ها چی بود؟ اینو عنایت بفرمایید، من تقاضا میکنم روش دقت کنید. در جانب انقلاب نسبت کلام مرحوم میرزاست. میرزا دلالات لفظی رو تشریح میکنه، سه تا دلالت، تصوریه، تصدیقیه در جهت استعمال، تصدیقیه در جهت مراد جدی، خاطرتون هست. بعد میفرماید تعارض بین دلیلین هست، به ما هو حاکیان، به ما هما حاکیان عن الواقع، ارائه دهنده واقع باشه، به خود دلیل کار نداری. یک. دو، تعارض بین الحجتین، این طرف، از اون طرف مرحوم محقق عراقی در دفاع از مرحوم آخوند، دیروز عرض کردیم. ایشون فرمایند ظهور الفاظ رو شماش توجه کردید، ظهوری که ما در عام میگیم در جاهای دیگه میگیم ظهور نوعیست، نه ظهور شخصی، نه ظهور فعلی. و اونی که موضوع حجیت هست پیش عقلا ظهور، اصالت و ظهور، این حجت عقلاییست. ولذا ما همه چیز رو بر اساس این حجت عقلایی باید بسنجیم. آخوند که میگه نسبت بین دلیلین، بین ظهورین، مرادش اینه، این ظهور نوعی. و بعد اینکه این ظهور حجت هست، بله عقلا ظهور رو حجت میدونن چون کاشف از مراده، اما کاشفیت از مراد علت این حجیته. یعنی چون کون الکلام ظاهرن در یک معنایی، کشف میکنه که مراد من چیه، این کشف میکنه، بنابراین اساس بر ظهوره. عام اگر ظهور داره، در همین مثال هایی که داریم، اینا مثال دوان به دوتا عام و یه خاص میزنن، دوتا عام داریم، ظهور عام ها نسبت به هم نسبتشون تباینه. در مثالی که زدیم ارث زوجه از اقار، این میگه داره اون میگه نداره، نسبت تباین. اونی که میاد میگه زوجه اگر ذات ولد بود ارث از اقار میبره، مخصصه. این مخصص میاد ادله مانعه رو تخصیص میزنه. این نسبت تباین میشه نسبت عموم مطلق. خب در اینجا مرحوم آخوند روی همین اساس حرف خودش میگه اینجا نسبت سنجی بین ظهورینه. شما حالا در یه طرف آمدید این ظهور مرادش رو تضییق کردید، حجت اینجا رو تضییق کردید، اصالت العموم که جایی نرفته، اون سر جای خودشه، بنابراین نسبت به عنوان تباین محفوظه. الان عام تخصیص خورده نسبت به افراد باقی مونده اخص شده از عام دیگر، این معیار نیست، معیار نسبت اولیه است. ولذا اینجا نسبت تعارضه، تعارض بین این عام و اون عام، تعارضه اینجا، تعارضه. ولذا شما چون تعارضه، یا باید بیاید اعمال ترجیح بکنید یا تخییر بگید. اینو آخوند میگه. مرحوم نائینی در مقابل روی این دو اساسی که عرض کردیم میاد میگه نه، در اینجا دو تا دلیل به ما هما حاکیان عن المراد الجدی، حاکیان عن الواقع تعارض میکنند. اینجا عام مورد نظر و اراده جدی نبود، اون چه مراد جدی در این عام هست افراد بعد از تخصیصه، درست؟ این حاکی از واقعه. پس اونی که طرف تعارض واقع میشه کجاست؟ عام مخصصه. با عام دیگه این نسبت رو اینجا باید بسنجیم. نسبت که میسنجیم عموم و خصوص مطلقه، درست؟ و نائینی زمیمه ای هم داره که دیروز عرض کردم، انشالله یادتون مونده. مرحوم نائینی میفرماید معیار در تقدم دلیل مخصص بر دلیل عام قرینیته، ازهریت نیست. میخواد ازهر باشه، میخواد ازهر نباشه، درست؟ مثل مرحوم آخوند، مرحوم عراقی میگن نه، ملاک تقدیم ازهریته. اون وقت در همین مثالی که ما هستیم چجور دوتا مبنا میاد تلاقی میکنه؟ مرحوم نائینی میفرماید که الان این عام ما که تخصیص خورد، عام منافی که داشتیم ما دل علی منع از ارث زوج از اقار، تخصیص خورد به ذات ولد. حالا که تخصیص خورد، این عام مخصص نسبتش با اون یکی عام شد عموم مطلق. حالا که عموم مطلق شد، ما کار نداریم که این دلیل اخص از هر هست یا از هر نیست، نفس وجودش قرینه است. یعنی چی قرینه است؟ یعنی قرینه معناش اینه که مراد از اون یکی عام به مقتضای این قرینه چی میشه؟ میشه طبق همون چیزی که قرینه اقتضا میکنه، مراد اینه. ولذا ما ناچاریم این عام مخصص رو به عنوان خاص بگیریم و با این تخصیص بزنیم عام دیگر رو، یعنی نسبت منقلب میشه و اعمال میکنیم انقلاب نسبت رو. این رو مرحوم میرزا میگه به حساب قرینیت خاص نسبت به عام. مرحوم آخوند میفرماید نخیر، در جایی ما خاص رو مقدم میکنیم که خاص از هر باشه، معیار از هریته. اگر عام، اگر خاص از هر بود تخصیص میخوره، اما اگر عام و خاصی داشته باشیم که خاص ما از هر از عام نیست، اینجا تخصیص معنا نداره. و در ما نحن فی، مرحوم آخوند میفرماید طبق مبنای خودش، شما در اینجا آمدید عام رو تخصیص زدید. عام رو که تخصیص زدید یعنی افراد مورد منع از ارث زوجه. با این ذات ولد این افراد تضییق شدن. تفاوتی که پیدا شده اینه، عام سر جای خودشه، به قرینه وضع عام، عموم رو از وضع استفاده میکنیم، درست؟ و در اینجا این اصالت العموم در عام جاریه، منتها مراد جدی در بین افراد تضییق میشه، یه ذره تضییق میشه. خب حالا این مراد جدی آمده یه سری افراد رو کم کرده، این عام مخصص با این عمل اخص شد نسبت به عام دیگر، ازهر شد نسبت به عام دیگر، اخص شد ازهر. چرا ازهر؟ ازهر نشده. شما همون عامی که قبل داشتید نسبت تباین بود، بسیار خوب. الان یک عام رو تخصیص زدید، این عامی که تخصیص زدید کاری که مخصص در این عام منافی کاری که کرده، تغییری که ایجاد کرده چیه؟ عموم افراد اصالت العموم سر جای خودش هست، این مراد جدی و حجت مزیق شد از حیث افرادی. این که نمیاد اظهریت درست بکنه، و لذا چون اظهریت درست میکنه، اینجا شما نمیتوانید عام دیگر رو با این عام مخصص تخصیص بزنید، ولو نسبت عام خاص مطلق باشه، چون اظهریتی در کار نیست. پس نسبت همون نسبت سابق میمانه. چه کنیم اینجا؟ مرحوم آخوند میفرماید شما اینجا همون جور که دوتا عام با هم معارض بودن معامله تعارض میکردید، الان هم بیایید همین کار رو بکنید. الان یک طرف عام مخصص شماست، یک طرف عام دیگه است، اینجا تعارضه. اعمال قواعد باب تعارض بکنید، یعنی ترجیح یا تخییر. حق ندارید شما اینجا تخصیص بزنید. چرا؟ عرض بکنم چرا؟ روی همون مبانی که خودش داره. معیار در حجیت ظهور، نسبت سنجی بین ادله در تعارض بین ظهورینه، و بعد اون چه که معیار هست در تخصیص، و به اصطلاح ما خود دلیل خاص مقدم باشه بر دلیل عام، از حریت نه قرینیت، ولذا نفس وجود خاص برای تخصیص کافی نیست. مرحوم نائینی میگه نفس وجود خاص کافیه، قرینیت. شما رأیت و اسدن یرمی، ولو این یرمی قرینه از هر نباشه، اما قرینه هست دیگه. تا قرینه در کلام پیدا شد دیگه حمله بر حقیقت نمی کنید، حمله بر مجاز می کنید. اینجا هم همین جور میشه. وجود خاص قرینه است، از هر میخواد باشه یا میخواد نباشه. ولذا این دوتا مبنا اینجا با این وجود تلاقی میکنن. بفرمایید شما. بله بله، اجازه فرمایید. نه حالا این اشکال رو شما اونجا هم کردید. ببینید اینجا الان وقت نیست توضیح بدیم متاسفانه. اینجا یک طرف ادله مانع است، یک طرف ادله مجوز است، درسته؟ اجازه بفرمایید. یک عام منافیه. وقتی عام منافی شد با این مخصص، خب این تخصیص باید به عام منافی بخوره دیگه، نه به اون یکی عام. حالا بعداً میایم میگیم، میایم تخصیص میزنیم. یعنی من هست در زوجه از اقار اگر ذات ولد نباشه، درست؟ اونجا دلیل عام دیگه چی بود؟ زوجه ارث میبره از اقار، عنایت بفرمایید. یعنی زوجه ارث میبره از اقار، این دلیل نسبت به او اخصه، نسبتشون عموم منوج نیست. شما روزا فرمودید اخص و عم مطلقه، اینو عنایتش بفرمایید. حالا اجازه بفرمایید مولانا، این مخصص وقتی آمد در دلیل مانع چکار میکنه؟ میاد میگه من ای که ما در ارث اقار داریم، این من مال اون زوجه ایست که ذات ولد نباشه، درست؟ اون دلیل دیگه میاد چی میگه؟ یرث و مطلقا. اون یرث و مطلقا نسبت به این زوجه ای که ذات ولد نباشه ارث نمیبره، آم مخاص مطلقه یا منوچه؟ نافی. به این حوصله که ببینید وقت نگیرید. عام خاص مطلقه، این شکی درش نیست. بله حالا حالا او بعد بحث بکنیم، این حرف خوبیه. حالا فعلا شما به عنوان اصل موضوعی بپرسید این ازهر باشه، پس در اینجا بین دو تا مبنا طلاقی پیش میاد، درست؟ ما بین این دو تا مبنا کدام رو اختیار کنیم؟ الان می‌خوایم در مقام ثبوت اختیار کنیم. اینجا اشکالی که از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بود و خاطرتون هست دیگه، یادآوری من میکنم، ایشون آمدن فرمودن نا اینی که میاد انقلاب نسبت میگه، خلاصه به تعبیر بنده اینو خیلی جدی نگیرید شما. چرا؟ چون نا اینی دو تا مبنا داره، بر اساس اون دو تا مبنا ناچار انقلاب نسبت بگه، نمیتونه نگه. دو تا مبنا چی بود؟ یک، ایشون در عموم دلالت بر عموم و شمول رو با ادات وضع نمیدانه، با مقدمات حکمت میدانه. یعنی میگه شمول وقتی استفاده میشه از عام که شما بیاید مقدمات حکمت در مدخول عام جاری بکنید، درست؟ این یه مبنا. مبنای دیگر که ناینی داره عبارت از این است که ایشون میاد میفرماید مقدمات حکمت در مراد جدی جاری میشه، مجرای مقدمات حکمت مراد جدی است نه مراد استعمالی. کسی که این حرفو میزنه نمیتونه انقلاب نسبت نگه. اینو اعاده فرمایید. خب اینم بعد بررسی کنیم. مرحوم ناینی هر دو مبنا رو داره، ولذا عموم رو از مقدمات حکمت استفاده میکنه. وقتی از مقدمات حکمت استفاده میکنه با وجود مخصص منفصل، یعنی دلیلی که یصلح للصارفیه، اینجا اطلاق منعقد میشه، عمومی شمولی پیدا نمیشه. پس از اول دلیل عام شمول نداره با وجود مخصص منفصل، مثل متصل میشه طبق مبنایشون. و بعد در اینجا ما مقدمات حکمت جاری میکنیم، کون المتکلم فی مقام البیان، قرینه صارفه نداشته باشه. قرینه صارفه از چی نداشته باشه؟ از مراد استعمالی یا مراد جدی؟ از مراد جدی دیگه. پس در اینجا با وجود مخصص منفصل، با اینکه مولا در مقام بیانه مخصص منفصل وقتی آورده، یعنی مراد جدیش عبارت است از عام مخصص نه غیر این. ولذا مثل مرحوم ناینی در اینجا این دوتا عام ها که یکیش تخصیص خورده در یک ناحیه که عام مخصص هست، جز عام مخصص طرفی برای معارضه نمی بینه، عامی دیگه وجود نداره غیر این، عامی وجود نداره طبق این دو مبنا. خب آیا ما این حرف یکی تمامه؟ ما طبق این نظر مبارک ایشون اگر ما این مبانی رو نداشتیم انقلاب نسبت نیستی که. این رو حالا وقت گذشت که نمیتونیم نتیجه گیری کنیم، تا فردا اینجا تا روز بعد. السلام علیکم.